ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. پیام رسان سیگنال به دستور کمیته فیلترینگ از فروشگاه‌های آنلاین در ایران حذف شد. بر اساس آمار وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته کرونا جان 83 تن دیگر در ایران را گرفت. و رئیس ستاد ارتش اسرائیل از بازنگری طرح‌های نظامی این کشور برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. پیام رسان سیگنال که به تازگی از سوی کاربران مورد استقبال قرار گرفته، به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فروشگاه‌های آنلاین در ایران حذف شده است. گفته می‌شود به دنبال حذف پیام رسان سیگنال از فروشگاه‌های ایران آنلاین در ایران از جمله کافه بازار و مایکت، کاربران ایرانی هنگام تلاش برای بارگذاری آن با پیامی حاکی از در دسترس نبودن این پیام رسان مواجه می‌شوند. هنوز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به این خبر واکنشی نشان نداده است. به گزارش نشریه آمریکایی بیزنس اینسایدر، پس از آنکه پیام رسان واتساپ اعلام کرد داده‌های شخصی کاربرانش را با فیسبوک به اشتراک خواهد گذاشت، بسیاری از کاربران سراسر جهان به سوی پیام رسان‌هایی چون سیگنال و تلگرام روی آوردند. سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن 83 تن دیگر طی 24 ساعت گذشته در ایران به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. به گفته سیما لاری، تا کنون بیش از 56600 تن در ایران جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. او همچنین از شناسایی بیش از 6000 تن به این ویروس طی شبانه روز گذشته خبر داد. آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت مورد تایید بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نیست. از دیگر سو، سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه 10 شهر از استان مازندران در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند، از مردم خواست از هر گونه سفر و برگزاری میهمانی خودداری کنند. روزنامه اسرائیل هیوم دیروز پنج شنبه از درخواست رئیس ستاد ارتش این کشور از فرماندهان خود برای بررسی 3 طرح جهت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و آمادگی برای اجرای عملی آن خبر داد. رویترز میگوید اسرائیل از مدت‌ها پیش برنامه حمله به ایران را آماده کرده و روزنامه اسرائیل هیوم برای تأکید بر وجود گزینه نظامی و به منظور هشدار به ایران این گزارش را منتشر کرده است. الی کوهن، وزیر اطلاعات اسرائیل، نیز دیروز پنجشنبه به وبسایت خبری واینت گفت کشورش مذاکرات غیررسمی با مقامات انتخابی دولت جو بایدن را آغاز کرده است تا دولت تازه آمریکا را از بازگشت به برجام و نرمش در قبال ایران دور کند. آقای بایدن پیشتر گفته بازگشت به برجام کار چندان آسانی نیست، اما ساده ترین راه برای حفظ ثبات منطقه و نقطه شروعی برای مذاکرات مجدد با ایران در صورت پیروزی تهران از برجام و پیروی تهران از برجام و بازگشت به تعهداتش است. تهران در روزهای اخیر با افزایش 20% غنی‌سازی اورانیوم، تولید اورانیوم فلزی را که در تسلیحات هسته‌ای کارایی دارد آغاز کرده است. و حسن روحانی روز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی گفت سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد در سال 99 نسبت به سال 98 معادل 56% افزایش یافته است و این بیانگر شکست سیاست‌های فشار حداکثری بر علیه ایران است. این در حالی است که به گزارش روزنامه اعتماد، به نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال 89 تا 98 کل سرمایه خارجی جذب شده در ایران تنها 21 میلیارد دلار بوده، در حالی که در این مدت خروج سرمایه از کشور بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول در حدود 123 میلیارد دلار بوده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با حسن منصور، اقتصاددان در لندن، و از او در مورد صحبت حسن روحانی و افزایش 56% میزان سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران پرسیدم. حسن منصور:
ما آمار منظمی در مورد مناطق آزاد تجاری ایران نداریم. در ایران مناطق آزاد تجاری روی کاغذ در حدود 60 منطقه وجود دارند، ولی عملا گفته می شود 7 فقره اونا فعالند و هدف اونا عبارت بود که ایران رو در واقع آماده بکنند به این که به اقتصاد جهانی پیوند بخوره، شرایط کسب و کار رو بهبود بده و جلوی فساد رو بگیره. در اجرای این هدف ها قطعا موفقیت چشمگیر و قابل توجهی درست دیده نمیشه. به عکس، گزارش ها حاکی از این هست که این مناطق عمدتا به عنوان شبکه هایی برای معافیت های مالیاتی و احیانا پولشویی مورد استفاده نظام قرار گرفتن، به طور که شرکت هایی که اونجا ثبت میکنن خودشون برای اینکه از معافیت مالیاتی برخوردار بشن، محل کارشون در اون شرکت نیست. اینا نمونه های پرکنده و اون چیزایی که روشون اطلاع داریم. ولی گفتم این که چه مقدار سرمایه گذاری اضافه شده، بهتر بود که رقمی گفته بشه ما بدونیم، برای اینکه ورود سرمایه به ایران بسیار بسیار اندکه. یعنی در اون منطقه جذب سرمایه خارجی به کل کشور حدود 1/3 کشورهای مشابه و زیر 1/3، مثلا با ترکیه مقایسه کنید یا عربستان سعودی، ایران جذب سرمایهش بسیار بسیار نازل‌تر اوناست. از طرف دیگه آمار بانک مرکزی هم حاکی از این است که در طی سالهای گذشته حساب سرمایه ایران منفی بوده.
فکر میکنید به هر حال این افزایش سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران نهایتاً کمکی یعنی به اقتصاد ایران نمیکنه، یا میتونیم اون رو یک کمک به اقتصاد ایران به حساب بیاریم؟
بر مبنای هدف مرکز آزاد تجاری در تمام دنیا باید بتونه کمک بکنه به اقتصاد ایران، ولی اقتصاد ایران روز به روز بیشتر در چنبره فساد و انحصار غرقه. در این صورت هیچ سرمایه گذاری وارد اون منطقه هم نمیشه، ولی که در اونجا معافیت های مالیاتی برشون داده شده باشه. بونگهی در مناطق آزاد تجاری معمولا شرکت های خارجی از مقررات ثبت و مقررات نوع دیگری خود اون کشور معافیت دریافت میکنن، در حالی که شرکت های خارجی در اونجا در خیلی از موارد تابع این میشوند که ثبت و ضبط و مقررات داخلی کشور رعایت بکنن و این مغایر روح مناطق آزاد تجاری است. از سوی دیگر مدیریتی که در این منطقه وجود داره به گفته مسئولان خودشون مدیریت یک پارچه ای نیست و به صورت بسیار سنتی داره میشه، در نتیجه روابط درون نظام در اونجا بیشتر از اونه که اصول مدیریت حاکم باشه حکومت میکنه.
آقای منصور اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. مقایسه بکنیم خروج سرمایه از ایران رو حالا با جذب سرمایه. مثلا بانک مرکزی میگه از سال 89 تا سال 98 حدود 123 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. نسبت ورود و خروج سرمایه رو چطور میبینین شما؟
در شرایط که مطلوب باید ورودی سرمایه بیشتر باشه برای اینکه سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش پیدا کنه، برای اینکه سرمایه هم حامل پول و هم حامل علم و فن و مدیریت، برای کشوری که میخواد توسعه بکنی باید ورودی سرمایه بیشتر باشه. ایران در این زمینه در طی این 10 سالها و تراز منفی نشون داده از خودش. یعنی سرمایه در ایران جذب نمیشه، علتش هم کاملا روشنه: شرایط سرمایه گذاری در ایران و امنیت سرمایه داخلی و خارجی، همه اینا زیر ساتور مصادره قرار دارند و شرایطی که باید برای ده‌ها مؤسسه و مقام دولتی رشوه بپردازند.
حسن منصور بود، اقتصاددان در لندن.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
شنونده رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد، و بعد از اون هم پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید، اما فعلا ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. 35 سال دارد، اهل اردبیل است و علاقمند به هنر. در یک دهه گذشته بارها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش بازداشت و زندانی شده. او هم اکنون در بند دو زندان مرکزی اردبیل به سر می‌برد. علی واسقی جوانی فعال و ورزشکار است. فوق دیپلم ادبیات دارد و حرفه‌اش تابلوسازی است، حرفه‌ای که با هنر آمیخته است. کسب و کارش تازه رونق گرفته بود که بازداشت شد. حالا چند ماهی است که مغازه او تعطیل شده و سفارش‌هایش نیمه کار مانده است. این فعال مدنی نخستین بار 9 سال پیش در جریان تجمعی در اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه بازداشت شد. بازداشتی 1 ماهه به جرمی ناکرده، به دلیل نگرانیش از وضعیت محیط زیست. 4 سال بعد بهانه بازداشت این فعال مدنی، حضور او در تجمعی دیگر بود. تجمعی مسالمت‌آمیز در اعتراض به یک برنامه تلویزیونی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. علی واسقی بار دیگر در سال 97 بازداشت شد. مأمورین امنیتی این بار او را جلوی منزلش بازداشت کردند، پیش از آنکه به مراسم قلعه بابک برود. این فعال مدنی در بازداشت‌های قبلی از اتهام‌های وارده تبرئه شد، اما آخرین بازداشتش سرنوشت دیگری برای او رقم زد. 21 خرداد امسال بود که چند مأمور امنیتی به محل کسب او در میدان قیام در شهر اردبیل رفتند و او را با ضرب و جرح بازداشت کردند. در میان فریادهای سایر کسبه محل که به رفتار خشن مأمورین امنیتی معترض بودند، علی واسقی 1 هفته در بازداشت بود و تحت بازجویی بدون دسترسی به وکیل مدافع. او به مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شد، از طریق انتشار شبنامه‌های حاوی مطالب به گفته دستگاه قضایی قوم‌گرایانه، اتهامی که او در دادگاه آن را رد کرد. اما وحید مهدوی راد، قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب اردبیل، بدون توجه به دفاعیات این فعال مدنی را به 3 سال زندان محکوم کرد و این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. علی واسقی آبان ماه امسال برای اجرای حکمش احضار و روانه زندان مرکزی اردبیل شد تا 2 سال آینده را در این زندان سپری کند، دور از همسر و 2 دخترش آیسل 11 ساله و سلدای 2 ساله که منتظر آغوش پدرشانند.
دولت مردان اگه راست میگن دلشون به حال ملت میسوزه، واکسن کرونا را به رفراندوم بذارن. هر واکسنی را که ملت خواستن همون واکسن رو وارد کنن.
آقای روحانی فرمودن که مردم نگران واکسن کرونا نباشند. با کوواکس قرارداد بستیم و پولش هم دادیم. خواستم بگم که جناب آقای روحانی، مردم بیشتر نگران اون خائنینی هستن که در بیت رهبری قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه نشستن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرها رو همیشه میتونید به طور مفصل و کامل در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com و دیدگاهتون رو در مورد این خبرها با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. از طریق شناسه @fardagram میتونید برای ما فایل صوتی بفرستید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.